صحبت کنیم. شما در محضر بزرگی قسمتتون بشه امام زمانمون به محضرشون برسیم انشاءالله. در محضر نایبشون مقام معظم رهبری باشیم. اونجا تمام توجهمون به اون چهره نورانی است. یه جوری حرف بزنیم که او از ما خوشنود بشه. در نماز ما داریم با خدا صحبت میکنیم. بعد از ایاک نعبد و ایاک نستعین بلا فاصله یه دعاییست که این دعا را خود خدا گفته بکنید. و اگر خدا چون این دستوری نداده بود ما متوجه نبودیم که به تعاقب ایاک نعبد و ایاک نستعین بگوییم اهدنا الصراط المستقیم. اولویت های بشر را خود خدا می داند. ما در تشخیص اولویت هامون فراوان اشتباه می کنیم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اکثر خواسته های ما دردسر خودمونه و گاهی وبال آخرتمونه، اما خدا از روی محبتی که به بندهش داره این اولویت اول اینه که ما ول نباشیم. ولایت امیرالمومنین و ائمه و حکومت اولیاء الهی انبیاء الهی برای اینه که مجموعه زندگی ما را زیر پرچم پرستش خدا میبرد. زندگی معمولی ما میشود عبادت. در مرام سکولار نه، اون نماز دست و پا شکسته است که فکر میکنیم ارتباط بین ما و خدای ماست. اون پوشش نمیده بندگی ما را. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خلقت برای بندگی است. بازار باید بندگی کند. مسئولین ادارات باید خودشون رو بنده خدا بدانند. پدر در پدریش بندگی خدا بکنه. مادر در مادریش سبک زندگی رو از خدا بگیره و در تربیت فرزند اسلامی تربیت کند. سیاستمداران ما در ارتباطات بین المللیشون مصالح دین رو در نظر بگیرند. استقلال و شرف ایمانی جبهه مقاومت را سرلوحه ارتباطات جهانی خودشون قرار بدن. لذا خدای متعال با رعایت این اولویت که اولویت اول است اینه که خدایا تو منو آفریدی، نمیدونمم کجا میبری، دست من رو بگیر و مرا رها نکن، منو ول نکن، منو به حال خودم با نگذار. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن. مرحوم آیت الله خویی یه تفسیر یک جلدی دارند به نام تفسیر البیان. در این تفسیر ایشون سه احتمال برای این هدایت نقل کردند. یکی این که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا هدایت هم کردی، ثبات قدم به من بده، قطع نکن هدایتت رو. دوم اینه که من که ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتم، من که عبادت کردم توقع دارم در برابر این عبادت پاداشی که میخوای به من بدی اینه که آدرس درست جلو پام بذار، من کج نروم در زندگی، مبتلا به کج روی فکری انگیزشی و عملی نشوم. سومین احتمال اینه که اهدنا الصراط المستقیم یعنی بار الله پروردگارا به من نور دادی، نور ایمان، نور عقل، نور رهبری، نور رسالت، نور امامت، نور مربیان الهی. این نور را اشتداد کن، قدم به قدم به من نور بده. امیدوارم خداوند منان به من خودش در این ماه رجب که آغاز فصل عبادت رجب، شعبان و رمضان بهار سال است، باید در این بهار کشت کرد، باید بذر طاعت افشاند، باید مراقبات ویژه این سه ماه را از روایات آل بیت عصمت و طهارت و کتابهایی که در این رابطه نوشته شده مرحوم حامد جواد آقای ملکی تبریزی آیت الحق فقیه عارف واصل متخلق که در نوع خودش اینجور افراد در تاریخ کمن و امام رو نقل کردن بعد از اینکه از سفر و تبعید در اوج عزت وارد ایران شدن، سر قبر استادشون آمرزا جواد آقای ملکی رفتن و با گوشه امامه قبر ایشون رو پاک کردن که این در تراز تواضع امام، معرفت امام، معنویت امام بود. ایشون این کتاب المراقباتش برای همه مفیده، ترجمه اش رو بگیرید، دو نو سه نو ترجمه شده و کسانی که دنیا را بازار را آخرت میدونند باید کالاهای مناسب رو از این کتاب المراقبات آمرزا جواد آقای ملکی استخراج کنند. و همینطور مفاتیح الجنان بیش از 20 مورد برنامه داده برای ماه رجب که عمدتاً بتونیم 10,000 قل هو الله احد روزی 300 خورده ای می شود که برای اولیاء خاص خدا خیلی مهم بوده و استغفار صبح و شام 70 بار استغفار بعد اللهم اغفر لی و تب علی. این ارتباط قلبی با خدا، با تلاوت قرآن، با استغفار و دعاها که در دعاهای مقدارش ما را به خود صاحب این سفره، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی و علی ابن محمد للمنتجب، نشون میده که امام جواد علیه السلام و امام هادی رسالت ویژه‌ای در پذیرایی دلهای رجبیون دارند و خود زیارت رجبیه خیلی خوشمضمون و جزء دلنشین ترین زیارتنامه هاست که برای این ماه ائمه علیهم السلام برای زیارتشون سفره ویژه برای رجب پهن کردن، زیارت رجبیه و عمره رجبیه و روزه عین رجبیون. روز قیامت گفته می شود عین رجبیون، روزداران رجب که 7 روز رجب کسی روزه بگیرد بر حسب روایت 7 در جهنم به روش بسته میشه، 8 روز بتونیم روزه بگیریم 8 در بهشت به روی ما باز خواهد بود. روزه تمرین اخلاصه، روزه بی نتیجه غالب هست، ولی روزه تمرین اخلاصه. آدم که روزه میگیره روزه رکوع و سجود و تکبیر و شعار نداره، رابطه ایست بین من و خدا، ترک میکنم اموری رو که روزه دار باید ترک بکنه. لذا این اخلاص شاخصه مهم سعادته. بدون اخلاص هیچ عبادتی، هیچ جهادی، هیچ نماز شبی بدون اخلاص عبادت نیست. بل اخلاص تمام الخلاص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، وصل على سيد الأوصياء علي أمير المؤمنين، وعلى سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبتي الرحمة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن الزكي والخلف الصالح المهدي القائم، عجل الله تعالى فرجه بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سبحانه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مناسبت های این ماه نور را، ماه خدا را، ماه ولایت را، ماه عبادت و خودسازی را که میلاد مسعود وجود مقدس باقرالعلوم و وجود مقدس امیرالمؤمنین و امام جواد و امام هادی و مبعث شریف و مناسبت‌های عبادتی که ایام البیض، ایام اعتکاف هست، همه اینها را به امام زمانمون و به شما منتظران چشم براهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. و چون ایام الله دهه مبارکه فجر است، قبل از آنی که به این مناسبت عرایزی را همراه تبریک به محضر شریف شما تقدیم بدارم، رحلت تأسف‌بار یکی از مراجع مورد اعتماد جهان تشیع و معتمد امام و رهبری و خدمتگزار به شریعت انور و مدافع حریم اهل بیت عصمت و طهارت، آیت الله عظمای صافی گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف رو به محضر شریف امام زمانمون، نایب امام زمانمون دامت ظله، مراجع بزرگوار تقلید، فقها، علما، حوزه های علمیه و شیعیان عالم که همه در این ماتم سهیم بودن تسلیت عرض می کنم. دهه مبارکه فجر استفاده از ذخیره تمام نشدنی انقلاب اسلامی است، مثل جریان عاشوراست، مثل جریان قدیر است. باید همه ساله مردم پیروزمند جشن پیروزی رو تکرار بکنند و این جریان فکری رو و این انقلاب عمیق تاریخی رو برای نسل‌های بعد هم انشاءالله تبلیغ کنند و برسانند و خودمون هم با تکرار نقل و روایت درست انقلاب اسلامی ما خودمون هم یه تنبهی پیدا میکنیم. یاد امام یاد خداست، یاد شهدا یاد خداست، یاد جبهه یاد خداست، یاد دفاع جانانه قاطبه مردم از انقلابشون در خطرها و مناسبتهای مختلف، همه اینها مذکر است، تعمیق می کند، تأکید می کند، استمرار می بخشد و ما را در مسئله انقلابمون همیشه به روز نگه می دارد. انقلاب انقلاب بی مثالی است، یعنی در غیر سلسله انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام یه همچه انقلاب تحولی که به معنی واقعی کلمه انقلاب یعنی تحول و تحول در حال جریانی که این حرکت ادامه دارد. هر روزی که تحول نبود، جریان نبود، پویایی نبود، اونجا رکود هست، فرسودگی هست، استحاله هست. ولی نور خدا خاموشی ندارد. هر مقدار ما ظرفیت پیدا بکنیم نور بیشتری رو پیدا میکنیم. به اینکه انقلاب اسلامی ایران را امام انفجار نور نامیدند رو حساب بود. این انقلاب ویژگی هایی دارد، جهان را تحت تأثیر قرار داد، تاریخ را تغییر داد، مناسبت های بین المللی رو عوض کرد و راه نوی را برای آمادگی جهان جهت پذیرش عدل جهانی مولا و سیدمون امام زمان ارواح نافدا ارائه کرد و این انقلاب عظیم غیر قابل وصف به معنی واقعی کلمه دارم عرض میکنم. اون چه که تا کنون گفته شده و همچنان همه سال گفته میشود بخشی از تجلیات انقلاب اسلامی ماست. این انقلاب پدیده الهی است، پدیده غیبی است، ید الله فوق ایدیهم هست و با تحلیل های مادی و تحلیل های افکار ماتریالیستی قابل توجیه و تبیین نیست. اولین ویژگی که در این انقلاب وجود دارد رهبری این انقلاب و مکتبی که چون این رهبری رو در دامن خودش تربیت کرده. ما آیه قدیر رو که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا در این تحول انقلابی ملت ایران که ملت ایران متحول شدن با نفس یک نایب الامامی، یک مرجع تقلیدی، یک خلیفه ای از خلفای الهی که چون این مأموریت و رسالتی رو احساس کرد، اما انقلاب ایران نبود، انقلاب مستضعفان بود. این جبهه‌ای است که بدون اینکه ما دخالتی در اون سوی مرزهای خودمون به جایی داشته باشیم یک تفکر به میدان آمده است و مقابله با ظلم است، با بی‌عدالتی است، احیاء فطرت هاست، بیدارگری است، عزت است. ارتباط دادن دنیا به آخرت و آخرت به دنیاست. احیاء مکتب زندگی ساز اسلام است که اسلام مکتب زندگی است، مدیریت دارد، امامت دارد، رهبری دارد، اقتصاد دارد، فرهنگ دارد، تربیت دارد، نظامات بین المللی دارد، جهاد دارد، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی دارد، اخلاق دارد، خودسازی دارد، عرفان دارد، عشق دارد، محبت دارد، جامعه را به صورت یک واحد به هم با ایمان و محبت منسجم می کند. انما المؤمنون اخوه را در عینیت جامعه تحقق می بخشد و از پیوستن آحاد مردم به یک دیگر اقیانوس عظیمی رو به وجود می آورد و با امواج سهمگین این اقیانوس معنویت و اتحاد دینی و توحیدی همه قدرت ها را به چالش می کشد که تاکنون کشیده است. این انقلاب که محورش و بنیانگذارش یک رجل الهی فقیه حکیم عارف خود مراقبت کرده خود ساخته کلید زده شد و اون نفس گرم که از عمق ایمان و توحیدش ناشی می شد در طول زمان حوزه ها رو متحول کرد، به مردم رسید و مردم یافتن یک گوهر گم شده را و زیر پرچم او رفتن و بزرگترین معجزات را اسلام با این انقلاب به دنیا ارائه کرد. اما ویژگی هایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارد، چند نمونه اش را به عنوان حق شناسی، نمک شناسی و مطالبه دلهای پاک شما عرض میکنم. نکته اول این است که امام قبل از آنی که در مقابل شاه قرار بگیره، در برابر امریکا قد علم کنه، با نفس خودش مقابله کرده بود. امام لحظه ای از خودش غافل نبود. این آیه را هممون عمل کنیم، علیکم انفسکم، این سوره مبارکه مائده است، علیکم انفسکم، حواستون به خودتون باشه. همش ما گیر به دیگران میدیم، در خانه در جاهای دیگه مرتب گیر میدیم، اما بر نمیگردیم ببینیم من این ایرادی که به او میگم خودم هم این ایراد رو دارم یا ندارم. امام علت دوام حواسش به خودش بود. این نکته اول. امام موحد بود، امام خدا را شناخته بود، امام خدا را یافته بود، امام خودش رو به خدا داده بود و خودی برای خودش نگه نداشته بود. لذا من خودم در اون سخنرانی حضرت امام که بعد از آزاد شدنشون در قم بودن، بچه طلب بودیم، یک مدحی آمد، اشعاری خواند که یه مقدار امام رو تعریف کرده بود، قلوب بود در مورد امام. امام جلو اون همه جمعیت فریاد زد، ساکت، در مورد کی داری این حرفا رو میزنی؟ مرحوم آیت الله مشکینی در محضر ایشون مطالبی رو عالمانه گفتند، ولی امام اعلان نارضایتی کردند. امام حساب خدا را در رد اولویت اول زندگیش قرار داده بود. خدا راضی باشد و حسابی برای خودش مطلقا باز نکرده بود. دوم، امام انقلابش انقلاب مکتبی بود، بناش بر تحول بشر و حرکت دادن این قافله به سوی خدا بود. ما باید به مقام خلیفت اللهی برسیم. عدل و قسط هدف متوسط است، چون بدون تحقق عدل و قسط نمیشه به خدا رسید. این که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط هدف انبیاست، ولی هدف متوسط است. ان الی ربک الرجعا و ان الی ربک المنتها. ما بناست انسانهایی باشیم تالی تل به امام زمان، همینجور که امام زمان ما اذن الله الواعی است، عین الله الناظره است. این آحاد نمازگزاران عزیزی که مهمان خدا هستند و همه بهتر از منند و قابل ستایش و احترامند، امام زمان تک تک شما رو دارن میبینن، همه شما رو زیر نظر دارن، نیتتون رو میبینن، باطنتون رو خبر دارن. و همینطور هر وقت گفتید یا صاحب الزمان میشنود، اذن الله الواعی است. انسان وقتی خلیفت الله شد، از قفس تن، از مرز مادیت عبور میکنه. روح او روح مجرده، بارقه خداست، از خداست. انسان رفخت و فیه من روحی هست، میشه روح الله. وقتی روح الله شد، هیچ چیزی جز خدا او رو اسیر نمیکنه، در بند چیزی باقی نمیماند. امام زمان تشریف میارن، لیستخلفنکم فی الارض. این یکی از احتمالات اینه که آحاد جامعه به مقام خلیفت الله میرسن. اما بسترش پیاده کردن عدل است و قسط است، که همه ما باید عادل باشیم، تو خونه هامون زن و بچه مون به ما اعتماد بکنن، بتونن پشت سر ما نماز بخونن و در رعایت حقوق دیگران قسط و عدل را رعایت بکنیم. دوم، امام رضوان خدا بر او باد، نه ترس برش عارض می شد، نه یأس برش عارض می شد، نه غرور او را گرفت. امام با بازداشت در جای بسیار محدود دوران طی مراحلش رو آغاز کرد، بعد تبعید شد، بعد در دنیا هیچ جا به او راه نمی دادن، در به در بود، کویت راه نداد، جاهای دیگه راه نداد. بالاخره مقدرش این بود به فرانسه بردن، اونجا بلنگوی جهانی پیدا کرد و چه مصاحبه های توحیدی، الهی، سازنده، سیاسی، واقع بینانه و دلبری کرد. از اونجا خدای متعال صدای او رو به عالم رسوند و دلها را بیشتر از سابق با او مرتبط کرد. حالا قضیه در ایران مردم پخته شدند، عشقشون روزافزون شد، له له می زدن امام بیاد. قاطبه مردم در تمام شهرها آماده ورود امام بودند و امام با این فضای عاشقانه دلشدگان تمام ملت میخوان وارد ایران بشن. باشون مصاحبه کردن، چه احساسی دارید؟ فرمودن هیچ، هیچ، هیچ. مرحوم آیت الله بهشتی، شهید بهشتی علی الله مقامه، که شهید مظلوم بود، وقتی تبلیغات او رو منزوی کرد، گفته بود رفتم خدمت امام که به ایشون بگم من دیگه زمینه برای خدمت ندارم، اجازه بدید من برم به کار خودم مشغول بشم. تا وارد شدم به محضر امام در حسینیه، این شعارها بود. امام به من فرمودن آقای بهشتی، میبینی این مردم اینجور ابراز احساسات میکنن؟ اگر این عوض اینجور شعارهایی که به نفع من بیدن، همه بگن مرگ بر فلانی، برای من هیچ تفاوتی ندارد. لذا اونجا گفت هیچ احساسی ندارم. خرمشهر سقوط کرد، بهش خبر دادن، مایوس نشد، ضربه خیلی کاری بود. فرمود جنگ است، جنگ، جنگ یه روزی پیروزی داره، یه روزی هم شکست داره، جنگ است، جنگ. وقتی خبر پیروزی رو دادن،